بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، صلعنا على أعدائهم أجمعين. فاحذر بيئة بعض و قسمتی از یک مجموعه مبیع متساویت الاجزاء، مثل صاع من صبرة یا ذراع من کرباس او عبد من عبدین. عرض شد که این صور مختلفی براش متصور است. صورت اول این بود که وقتی که قسمتی از یک کل رو داره میخرد، به عنوان کسر مشاع میخره، درصدی از کل رو میخرد، و گرچه عنوانش مثلا ساعه یا 10 کیلوه یا 20 کیلو، اما در حقیقت این به عنوان کسر مشاع از اون کل خریداری میشه. میگه من 10 کیلو گندم را از شما خریدم، 10 کیلو گندم از مثلا یک مجموعه، یک خروار، لکن این 10 کیلو رو اگر ذکر میکنه به عنوان کسر مشاع و یک درصدی از اون کل. اگر کل 1000 کیلو باشه، 10 کیلو مثلا میشود 1 درصدش. اگر کل 100 کیلو باشه، 10 کیلو مثلا میشه 10 درصدش. به این شکل خریداری میکنه. مرحوم شیخ فرمودند که این صورت لا اشکال فی صحت بیعه، و مشکلی نیست در این که این بیع صحیحه، و فرقی هم نمی کند که مثلا اون دو عبدی که به این شکل بعضی از اونها رو می خره از حیث قیمت مساوی باشند یا مساوی نباشند. در هر حال این صورت را فرمودن اشکالی نداره، لکن مرحوم علامه در تذکره گویا به نحو مطلق این را قبول نداره، تفصیل داده. ایشون گفته فروش به این صورت اگر در مورد مثل عبد و گوسفند باشه باطله، اما اگر فرض بفرمایید در رابطه با زمین باشه صحیحه. تفصیل داده بین زمین از یک طرف و گوسفند و عبد از طرف دیگر. مثلا اگر کسی بیاد بگوید من یک قسمتی از این عبد من عبدین رو میخرم، حالا نه به خصوص به یک عبد اشاره کنه، میگه من مثلا 1/5 عبد رو میخرم، عبدی که من عبدین است، یکی از این دو عبد. یا مثلا در مورد گوسفند به همین نحو، یعنی به نحو کسر مشاع بخواد عرض به حضور شما در شات من شا من شاتین معامله بکنه، این باطله. اما در مورد زمین نه، یعنی برخلاف نظر مرحوم شیخ که این نحو بیع را در مورد همه چیز جایز دانستن، ایشون بین این امور فرق گذاشته. مرحوم شعر می‌فرماید ما نفهمیدیم وجه این فرق و تفصیل چیه و چرا علامه این تفصیل رو قائل شدن. تنها چیزی که به نظر می‌رسد برای این فرق و تفصیلی که علامه گفتن این که مثلا خود لفظ عبد و شاد به نحوی مانع عرض به حضور شما مانع این است که بشود در اینها به نحو کسر مشاع فروخته بشوند یا خریداری بشوند. یعنی گویا عبد و شاد این قابلیت رو ندارند که یک درصدی از اونها مثلا فروخته بشوند به خلاف زمین. به هر حال زمین این قابلیت رو داره اما این دو ندارن، که خب حالا این وجه هم خیلی وجه محکمی نیست. هازا ولکن قال فی تذکره والاقرب انه لو قصد الاشاعه فی عبد من عبدین او شات من شاتین بطله. اقرب این هست که اگر قصد بشود اشاعه در عبد من عبدین یا شات من شاتین، بطله. ببینید میگه من مثلا یه عبد از این دوتا عبد رو میخرم یا یه گوسفند از این دوتا گوسفند رو میخرم، میگن این نمیشه. شیخ میفرمودن که میشه این اگر به این شکل بگه به نحو کسر مشاع قصد بکنه از هر عبدی نصف را مالک میشه، اما ایشون میگن باطله. به خلاف زراع من الارض، اما در مورد زمین مثلا بگه من 10 متر از این زمین رو میخرم 100 متر از این زمین رو میخرم، این اشکالی نداره. ولم یعلم وجه الفرق، ما نفهمیدیم که خلاصه این فرق بین این دو رو به چه مناسبت گذاشتن. تنها وجهی که میشه براش ذکر کرد همین یکیست، الا من و ظهور الکسر المشاع من لفظ العبد و شاد. این که خود لفظ عبد و شاد هر دو حضور شما به نحوی هستند که اصلا نمیشه از اونها کسر مشاع استفاده کرد، درصدی نمیشه در اونها مالکیت پیدا بشه، که حالا این بچه تو محکمی هم. خب این نه، میگه تنها وقتی که ممکنه در نظر علامه باشه، این داره توجیه قول علامه رو میکنه، توجه دارید؟ میگه حتما این تو ذهن ایشون بوده، نه اینکه ایشون به این مسئله معتقد باشه. داره توجیه میکنه نظر علامه رو، که آخه این چه فرقیه بین اینا که تو اینا میگین میشه، تو زمین میگین میشه، تو اونا میگید نمیشه. میگه تنها چیزی که هست اینه که خب باید بگه این لفظ عبد و شاد مثلا یه خصوصیتی داری که این نمیشه ازش بله، که اینم حالا همچین وجه قابل قبولی نیست. اما صورت دوم که میشود تصویر بشه در مورد بعض مردد، چون ما عرض کردیم مرحوم شیخ فرمودن که در مورد بیع بعض من جملت متساویت الاجزا صور مختلفی قابل تصویره. یکیش این بود که گفتیم که از اون بعض، یعنی وقتی میگه بعض از این مثلا فلان سائن من صبره به نحو کسر مشاع بخره. صورت دوم این است که عرض به حضور شما منظورش بعض مردد باشه، بعض مردد یعنی چی؟ شما عام بدلی یادتون هست؟ یکی از اقسامی که برای عام بدلی میگفتن، یکی به اصطلاح مثال هایی که میزدن، جعنی مثلا به رجلن. خب این جعنی به رجلن یا از به حضور شما نظیر او اعتق رقبتن مثلا، حالا اگر عام بدونیم اون رو، اکرم آل من مثلا، بله. این میگه شما عالم را اکرام کن، یه جعنی به رجل مثلا. خب این گفتن عامه، ولی عامش بدلیست. یعنی چی؟ یعنی هر فردی از افراد رجل که اتیان بشه، هر فردی، اختصاص به فردی دون فرد نداره، هر فردی که اتیان بشه به این امر عمل شده. منتها اینجوریست که این عمومیت به نحو بدلیته، یعنی هر یک از اینها میتواند مصداق این امر قرار بگیره. اینجا منظور صورت دوم اینجوری میگن، ممکنه تصویر بکنیم که منظور به نحو عام بدلی باشه. یعنی میگه عبد من عبدین، یعنی چی؟ یعنی یک عبد مردد بین اینها، حالا هر کدوم شد، هر کدام که شد، یکی از این دوتا عبد، یکی از این ده تا گوسفند، دقت فرمودی؟ که همه اونها این صلاحیتو دارن که مالک مملوک این شخص بشن، اما به هر حال یکی از اینها، همه نمیتونن، یکی از اینها، منتها اون یکی هم مردده، معین نیست. این را معلوم بشه میفرماید اینم لا اشکال فی بطلانه. برای این که عرض به حضور شما اینجا مصادیق مورد نظر، مثلا یه گله ستایی گوسفند، بگرد یکی از این گوسفندها را من خریدم یا فروختم، تارتن این مصادیق از نظر قیمت مساوی هست، تارتن مختلف. فرض بفرمایید 100 کیلو گندم، هر 10 کیلوش رو در یه نقطه گذاشتن، میگه یکی از این 10 کیلوها رو من خریدم، یه 10 کیلو خریدم، 10 کیلو از این کل خریدم، بعض من جملت متساویت الاجزا، بله؟ خب اگر به این شکل بگه، یعنی یکی غیر معین، وجه دوم اینه دیگه، به نحو عام بدلی. اگر اینها از نظر قیمت مختلف باشن، مسلم باطله، چون این یکی معلوم نیست کدام یکی از اینا، اینا هر کدام قیمت هاشون مختلفه. این مثلا فرض بفرمایید این گوسفند 100 تومن میارزه، اون یکی 120 تومن میارزه، اون یکی 150 تومن میارزه. وقتی اختلاف مصادیق از حیث قیمت باشه، این مسلم باطله، قراره، ولی این که مسلم معلوم نیست، دقیق فرمودی سمن معلوم نیست، در حال این مجهولیت باعث میشه بگیم این بی باطل. این در هر صورتی که قیمت ها مختلف باشه، اما اگر قیمت ها متفق باشه، مثل این گندم که مثال زدم، 100 تا کیسه گندمه که قیمت های این کیسه ها مساویه، میگه یکی از اینا رو من خریدم، یک کیسه از این گندم ها رو من خریدم، اجزایشون هم فرض میکنیم متساویه، قیمت هاشون هم فرض میکنیم چیه؟ این را هم مرحوم شیخ میفرماید مشهور قائل نقل کردن که قائل به منع شدن، بعضی ها به عنوان مشهور نقل کردن که این صورت هم ممنوعه. از بعضی از بزرگان مثل صاحب ریاض مرحوم محقق اردبیلی اینها از به حضور شما نقل شده که اینا منع را به اصحاب نسبت دادن. به هر حال در این که بعضی ها ادعا کردن مشهور در اینجا منعه بحثی نیست، اما عمده مسئله دلیل اینهاست. پس صورت مسئله رو خوب دقت کنید. اولا بیع بعض من جمله متساویه الاجزاء، مثل دیروز که گفتیم، یعنی میگه یم مثلا فرض عبد من عبدین من خریدم، شاتن من شاتین، سائن من صبره، و فرضم اینه اینها از نظر قیمت مساوی اند، معذالک حکم به بطلان شده. چرا؟ چند دلیل ذکر کردن، از جمله مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد. دلیل اولشون جهالت، میگن درسته قیمت ها یکیست، اما در این حال ما نمیدونیم کدام یکی از این هاست. پس اولین محذور و مشکل، مشکل جهالت. ببینید فعلا داریم نقل میکنیم، حالا بعدا مرحوم شیخ اینها رو جواب میدن یا بعضی ها جواب دادن. مشکل دوم ابهامه، خوب دقت کنید، ابهام غیر از جهالته، هم مشکل جهالت داره هم مشکل ابهام داره. ابهام و جهالت فرقش چیه؟ اینجوری که از عبارات شیخ فهمیده می شود، ابهام و جهالت فرقش این است: در جهالت مسئله از نظر واقع معلومه، اما ما نمی دانیم، ما علم نداریم. در ابهام مسئله از نظر واقع هم معلوم نیست، صرف عدم علم و عدم آگاهی ما نیست، عدم عرض به حضور شما وضوح به حسب الواقع، نه در دید ما و در نظر ما. بنابراین دلیل دومی که بعضی ها اقامه کردن ابهام، و بعد ایشون تأیید میکنه به کلامی از علامه سخن خودشون را. مرحوم علامه در تذکره یک جایی به مناسبتی سخن از ابهام به میان آوردن و از کلام ایشون هم فهمیده میشه که ابهام مسئلهش غیر از مسئله جهالته. پس مشکل اول مشکل جهالت شد، مشکل دوم مشکل ابهام. اما مشکل سوم مسئله لزوم ضرره، که اینجا ضرر لازم میاد و نه النبی ان بیع الغرر شامل اینجا می شود کسی که به این نه معامله بکند صدق عنوان قرار برش میشه و بی باطل میشه. چهارمین مسئله عرض به حضور شما این است که دلیل چهارمی که اقامه میکنن اینه که ملکیت یک امر وجودی است. کسی که مالک چیزی میشه، حالا ما ملکیت رو هر معنایی بکنیم، چون در مورد معنای ملکیت اختلافه که این چیه، حقیقت ملک چیه، ملکیت چیه. به هر حال ما صرف نظر از این که معنای ملکیت چیه، فل جمله ملکیت یه امر وجودی است که محتاج مراجعه به محلی است که قائم به او بشه، مثل بسیاری از صفاتی که در خارج موجوده. هر بسم علم، علم احتیاج به محلی است که قوام به متقدم به او بشود. ملکیت هم همینطوره، محتاج یک محلی است که عرض به حضور شما بر اون محل قوام پیدا کن. خب پس اولا به اسلام ملکیت و ملک موضوع میخواد، و موضوع ملکیت باید معلوم باشه تا بتونه ملکیت محقق بشه. وقتی شما بعض مردد را میفروشید، در حقیقت یعنی محلی که باید ملکیت بر او متقدم بشه وجود نداره. یک فرد مردد و علا سبیل البدلیه، این قابلیت این که موضوع برای ملکیت قرار بگیره نیست. باید یه موضوع مشخص و معینی باشه. موضوع مردد نمیتواند به اصطلاح محل برای ملکیت باشه، چون اصلا ملکیت یه امر انتزاعیه که از دو چیز معین انتزاع میشه. ملکیت به هر حال حداقلش دو طرف داره. خب اگه دو طرف غیر معین باشه، اصلا اینجا چیزی نیست که بخواد این بر او متقبل بشود. پس ملکیت با توجه به این که این چنینه و حتما باید بر یک امر معین به عنوان موضوع به صدا متقدم به او بشود، لذا موضوع نمیتواند یک امر مردد بین الامرین باشه. ببینید اثانی، این وجه دومی که برای به صدا این مسئله تصویر میکنند، ایراد بهی بعض مرددون بین ما یمکن صدقه علیه، اراده بشود به او بعض مردد بین اون چه که یمکن صدقه علیه، یعنی یمکن صدق این مردد بر اون چیز. مثلا عبد من عبدین، ها بگیم این عبد به نحو مردد، هر عبد، هر چیزی که بتونه عنوان عبد در صدق بشه، من الافراد المتصورات المجموع، از افرادی که در مجموع متصوره، هر فردی که صدق برش بکنه در حقیقت تو این دایره وارد میشه، منتها نه همشون. یکی الان نحو البدلیه، نظیر و تردد الفرد المنتشر بین الافراد، فرد منتشر بین افراد، مثلا نام بدلی جعنی به رجل، ها اکرم آل من مثلا، و هازا یتزه و فی سائل من السیان المتفرقه، این در به اصطلاح سائل من صبرتن مشخص میشه. وقتی میگی یه من از یه خروار گندم، که در حالی که اینها به صورت متفرق من در جاهای مختلف گذاشته شده، فرض کنید که 100 تا من در جاهای مختلف گذاشته شده، میگه یک من از این گندمی که به صورت متفرق هم وجود داره. ولا اشکالتی بطلان ذالک مع اختلاف المصادیق بالقیمه، شکی نیست در این که این بی باطله، در فرضی که مصادیق در قیمت مختلف باشه. کل عبدین المختلفن، فرض کنید دوتا عبد مختلفن، چون ممکنه دوتا عبد هر دو از یک نژاد از یک سن، همه جهاتشون شبیه هم باشه، اما دو عبد مختلف که قیمتشون مختلفه، این مشکل میشه. لأنه غررون، چون این چیه؟ عرره. لأن المشتری لا یعلم به ما یحصل و پیدهی من هما، مشتری نمیداند، یعنی علم ندارد نسبت به چیزی که یحصل و پیدهی من هما من عبدین، نمیداند کدام یکی از این دو عبد به دست او میرسد. این رو وقت فرض وقتی که اختلاف قیمت و اما معتفاقه ما بالقیمه کما فسیان المتفرقه، اما اگر قیمت اونها مختلف باشه، متفق باشه، یکی باشه، هر کیسه گندم خب یه معنای معلومی داره، قیمتش هم معلومه. فن مشهور و ایزن، یعنی همچنانی که در فرض اختلاف قیمت بود، اینجا کما فی کلام بعضن المن، اینجا قائل به من شدن. بل فرقیاز نسبته او الى الاصحاب، این رو اصلا به اصحاب نسبت بده. و عن المحقق الاردبیلی ایزن نسبت المنع عن بیع زراع من کرباس مشاهد من غیر تعیین عهد طرفیه الى الاصحاب، محقق اردبیلی هم منع را به اصحاب نسبت داده، نسبت المنع الی الاصحاب. بله، حالا منع چی را به اصحاب نسبت داده؟ منع از بیع زراع من کرباس، مثلا بحث ماست دیگه، من زراع من کرباس مشاهده، کرباسی که دیده شده، منتها من غیر تعیین احد طرفیه، بدون این که یکی از دو طرفش ها معلوم بشه. مثلا فرض به حضور شما مشخص بشه بعد مقدار او چقدره، توجه و میگه زراع من کرباس. خب این زراع من کرباس درسته قیمت هاش یکی، هر زراع از کرباس یه قیمتی داره، اما معذاره ایشون گفتن تا معلوم نشه، معین نشه، اصحاب قائل به من. بله، من غیر تعیین احد طرفین. واستدل علی المنع، یا واستدل علی المنع بعضهم، بعضی ها آمدن بر من استدلال کردن به چهار دلیل. بالجهالت التي يبطل معها البيع اجماعا، اولا اینجا جهالت وجود داره، وقتی که جهالت بود اجماعی است که بیع مع الجهاله ها باطل. این یک. دو، دلیل دوم و آخر، به ان الابهام فی البیع مبطل له، ابهام در بیع مبطل بیع است، منتها لا من حیث الجهاله، خود ابهام مبطله، چون ابهام در حال ممکنه در دلش جهالت هم باشه، به نوعی جهالت ابهام دیگه، یعنی مشخص نبودن، معلوم نبودن، اما یه فرقی داره با جهالت طبق بیانی که حالا اینجا دارن، و اون این که جهالت در حقیقت عدم اطلاع به حسب رأی و اعتقاد این شخص، اما ابهام یعنی تردید و عدم معین بودن به حسب واقع، نه در علم این شخص، به حسب واقع اصلا معلوم نیست، نه اینکه واقعی هست و این نمیداند، اصلا واقعش معلوم نیست. و یعیده انهو، یعنی یعید این دلیل را که ابهام در بی مبتله، یعیده انهو حکم فی تذکره، در تذکره گفته شده مع منعه عن بیع احد العبدین المشاهدین المتساویین، در تذکره فرموده است که اگر احد العبدین المشاهدین المتساویین بخواد فروخته بشه این ممنوعه. اون وقت گفته در تذکره به انهو لو تلف احدهما فباع الباقی ولم يدر لم يدر ايهما هو صح خلافا لبعض عامه. در تذکره گفته است که اگر خب یکی از این دو عبد، خوب دقت کنید، یکی از این دو عبد طلب بشه و دیگری رو بفروشه و نداند که اینی که داره میفروشه کدام یکی از این هاست، فرزن یک کسیست در یک سرزمین دیگری دو تا عبد داره، بهش خبر میدن یکی از اون دو عبد از دنیا رفته، نمیداند کدام، فقط میدونه یکی از بین رفته. گفته اگر بیاد دیگری رو بفروشه در حالی که نمیداند به طور مشخص اونی که داره میفروشد زید است یا عمر، اجمالا میدونه یکی از اینها مردن اما نمیدونه کدام یک مردن، میگه اگر اینجوری معامله بکند صحه، این معامله چیه؟ صحیح. خب این چطوری تأیید این بحث ما رو میکنه؟ ها؟ چطوری استفاده میشود ازش که مؤید این مسئله است که ابهام در بیع مبطل بیعه؟ ها؟ علتش اینه وقتی که یکی از اونها میمیرد و دیگری میماند دیگه ابهامی وجود نداره، ولی که حالت هست اما ابهام وجود نداره، یعنی به حسب واقع معلومه، چون به حسب واقع معلومه لذا فروشش اشکالی نداره، فرمودن صح. ببینید لم یدر ایهما هو، جهالت داره الان مجهوله براش، اما معذره که حکم به صحت بی کردن. علتش چیه؟ چرا در این فرض حکم به صحت بی کردن؟ چون ابهامی در کار نیست. ابهامی در کار نیست یعنی چی؟ یعنی به حسب واقع معینه، ولو این نمیدانه اما به حسب واقع چون یه عبد بیشتر نمونده معلومه این کدام عبده. این را فرمودید؟ نه نه، میخوام اولا میخوام فرق بگذاریم بین ابهام و جهالت، که اصلا ابهام و جهالت فرق داره. نه ابهام نیست یعنی چی ابهام نیست؟ نه اینکه همه چی معلومه، میخواد این رو بگه، ابهام نیست یعنی به حسب واقع معینه ولو در نظر این شخص مجهوله، میخواد بگه همین مقدار کافیه برای صحت معامله، و این نشون میده بین ابهام و جهالت فرقه. جهالت یعنی که من ندانم، ابهام یعنی این که در واقع معلوم نباشه. حالا اگر جایی بود ابهام نبود، مثل این مثال، این شخص نمیدونه الان کدام عبد رو داره میفروشه چون یکی مرده، نمیدونه کدام باقیه، پس جهالت داره، اما ابهامی در کار نیست. چرا؟ چرا ابهام در کار نیست؟ چون به حسب واقع معلومه این عبد کدام عبده، واقع معلومه، بخواه یه عبدی مونده اینم داره اینو میفروشه. جهالت اینجا هست ولی ابهام نیست، و این نشون میده بین مسئله ابهام و جهالت فرقه، و جایی اگر جهالتم باشد اما ابهام نباشه معامله صحیح. که ابهام فل بی مبطل له، و اینجا که حکم به صحت کرده معلوم میشه ابهام نیست، با اینکه جهالت هم هست و فرقش با جهالت معلوم میشه. اینم به اصطلاح دو تا دلیل، و ثالثا به لزوم القرار، دلیل سوم مسئله لزوم قراره، و رابعون دلیل چهارم به ان الملکه صفت وجودیت محتاجت الى محل تقوم به. ملکی صفت وجودی است که احتیاج به یک محلی دارد که به او قائم بشه، که سایر صفات موجودات الخارج و احدهما على سبيل البدل، یکی غیر معین غیر قابل لقیامه به، غیر قابل لقیام الملکه بهی به این احدهما، لانه امر انتزاعی من امرین معینین، در این که ملکیت یک امر انتزاعی است که از دو امر معین تحقق پیدا میکنه، باید زیدی باشد مثلا یک شیء دیگری هم باشه، یه نسبتی بین اینها ایجاد بشه، اما اگر اون شیء معلوم نباشه خب این چطور میخواد ملکیت انتزاع بشود اینجا؟ و یضعف الاول، که حالا جواب اینها این دیگه میمونه برای بعد از تأثیرات آخر سفر انشاءالله. نه خیر، فردا